أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مستثنیات وجوب مبیت در منا بود، رسیدیم به استثناء دوم که مرحوم آقای خویی فرمودن من اشتغل بالعبادت فی مکه تمام لیلته ما عدا الحوائج الضروریه کالاکل و شرب و نحوهما. فرمودن کسی که تمام شب رو در مکه مشغول عبادت بشه، یا اگر بعد از آمدن شب از منا خارج بشه، هر وقت برسه به مکه بلافاصله مشغول عبادت بشه تا طلوع فجر، دیگه گناهی ندارد که مبیت به منا رو ترک کرده. البته اشتغال به عبادت در تمام لیل منافات نداره با این که حوائج ضروریه رو هم در اثنا برآورده کنه، مثل مقداری اکل، مقدار از شرب، بلکه برخی گفتن نومون یغلب و علی، خیلی خوابش میاد، میگه 5 دقیقه بخوابم بلند شم که عبادت بکنم. بعضی او را هم استثناء کردن، ولی آقای خویی اونو استثناء نکرد. بس در این بود که اصل دلیل بر این که اشتغال به عبادت در مکه مجوز ترک مبیت در مناست، عمدتاً صحیحه معاویه ابن عمار است که تعلیل کرد، فرمود کان فی طاعت الله عز و جل. موضوعش کسی است که ان رجل زار البيت فلم يزل في طوافه و دعائه و السعي و الدعاء حتى طلع الفجر فقال ليس عليه شيء كان في طاعت الله عز وجل. گفتن العلت تعمم. امام استدلال فرمود برای جواز اشتغال به مناسک حج در شبهای منا و این که کان فی طاعت الله عز و جل. البته فقها مختص کردن این را به خصوص اشتغال به عبادت در مکه. به نظر ما این استدلال ناتمامه، چون اگر بنا بود این جمله تعلیل باشه برای جواز ترک مبیت به منا، اولا اختصاص ندارد به مکه، هر اشتغال به اطاعتی که منافات پیدا کند با حضور در منا، ولو یک عمل مستحبی است در خارج منا که مصداق اطاعت الله است، ولیکن در مکه هم نیست. تعلیل شما میگید معمم است. تعلیل وقتی معمم بود پس میشه ما کان طاعتا لله فیجوز ترک المبیت فی منا لعجله. ما کان طاعتا لله، بله، اگر جمع بشود با مبیت در منا، مثل این که تو هتل میخواد نماز شب بخونه، خب این ممکنه کسی بگه که خب تو منا هم میتونی نماز شب بخونی. حالا این رو برخی مثل آی داماد فرمودن شامل نمیشه. کان فی طاعت الله اون طاعتی که انجامش منافات داره با مبیت در منا. البته آل خویی که این قید رو نزدن، فرمودن عبادت خدا در مکه ولو تو هتل بشینه قرآن بخونه ذکر بگه. میگن خب این کارو که میتونستی تو منا بکنی. آی خوی میگه چه اشکالی داره؟ روایت میگه کان فی طاعت الله عز و جل، این مشغول اطاعت خدا بوده پس میتونه ترک مبیته در منا بکنه. ولو این عبادتش در مکه هیچ توقف بر حضورش در مکه ندارد، میتواند همین کارها را در منا بکنه. آی داماد یه قیدی زده فرموده نه، اشتغال به عبادتی باشه که با حضور در منا تنافی داره. بعد نتیجه گرفته خب این غیر از مناسک هر چیز دیگری نیست. فرمایش آقای داماد که خواسته در عین حالی که کان فی طاعت الله را علت جواز ترک بیتوته در منا بگیره، ولیکن بخواد کاری بکنه که این علت معمم نباشه، رو این جهت فرموده که ما ملتزم میشیم هر اشتغال به اطاعت الله که جمع نشه با بیتوته در منا مجوز ترک بیتوته است. اما مصداق پیدا نمی کنیم برای این عبادتی که منافی است با بیتوته در منا غیر از اشتغال به مناسک حج. فرمایش آی داماد عرفی نیست. اولا نماز شب در مسجد الحرام نظر به کعبه که اون هم عبادت دیگر، نظر و الی کعبت عبادتون، این یک عبادتی است که منافات دارد با حضور در منا. حالا مرحوم و استاد می فرمودن که انصراف داره اشتغال به عبادت از نظر به کعبه، ولیکن انصراف روشن نیست. چرا انصراف دارد؟ عبادت دیگه. نماز شب در مسجد الحرام با نماز شب در منا یکیه. این فرد از عبادت خدا جمع نمیشه با مبیت در منا، چون این نماز شبی است در مسجد الحرام. یا طواف مستحب، طواف مستحب این عبادتی است که منافی با حضور در منا است. وانگهی اشکال دوم، جناب آقای داماد تو کجای کان فی طاعت الله آمده است که طاعتا تناف المبیت فی منا العله تو عمم دیگه. اون روایاتی که میگفت الا ان یکون شغلک نسکوک، بله و اصلا اشتغال به مناسک حج که مانع بشود از عود الی منا، اما تو این روایت که کان فی طاعت الله نداره طاعتا تمنعه من العود الی منا، این قید بلا وجه. اگر این جمله تعلیل باشه برای جواز ترک مبیت به منا، انصافا باید ملتزم بشین. کل ما کان طاعتا لله ولو جمع بشود با حضور و بیتوته در منا، اما من میخوام در هتل اطاعت خدا بکنم، قرآن بخونم، نماز بخونم. اگه کان فی طاعت الله یعنی کان مشتغلا به طاعت الله علت باشه برای جواز ترک مبیت به منا، خب این علت عامه، ولو اشتغالی که مانع از عود الی منا نباشد و اون وقت اختصاص به مکه هم نخواهد داشت، بلکه اختصاص به عبادت هم نخواهد داشت. طاعت ام از عبادته، ولو مستحب توسلی را آوردن، سرکشی به فقرا، سرکشی به پیرمردهایی که حجاجی هستند که مریض شدن در بیمارستان‌های مکه هستن. اتوان این کار رو هم بگی مانع از عود الی منا هم خواهد بود. اگر امام اجازه بدن، اگر امام اجازه بدن که ما که دیگه نمیتونیم بخل بورزیم. اشکال اساسی چیز دیگری است. اشکال اساسی که ممکن است این فرمان شما مؤید آن باشد اینی که اصلا کان فی طاعت الله تعلیل جواز ترک مبیت به منا نیست. روایت اینه: رجل زار البیت فلم یزل فی توافهی و دعائه و سعی و دعا حتی تل الفجر قال لیس علیه شی. خب لیس علیه شی میتونه به این معنی باشه که کفاره ندارد. چرا؟ برای اینکه این در حال اطاعت خدا بوده، یعنی ترک مبیتش به منا و اشتغالش به نسک حج اطاعت خدا بوده. اینکه نافرمانی نکرده از خدا را تا بگیم کفاره بده، وقت تعلیل این میشه. چون مفروغان ان گرفت امام و در روایات دیگر هم بود که اشتغال به نسک حج مجوز ترک مبیت به مناست. پس کسی که مشتغل شد به مناسک حج و بیتوته نکرد در منا، این در ترک بیتوته در منا و به خاطر اشتغال به مناسک حج فی طاعت الله و لذا کفاره نداره. علت میشه برای عدم کفاره، علت هم اینه: کل من کان فی ترکهی للمبیت به منا و اشتغالهی و عمل مصداقا لطاعت الله فلیس علیه کفارتون. و تطبیقش بر کسی که در هتل بشینه قرآن بخونه میشه تطبیق هم بر شبه مصداقیه. حتی بر کسی که بخواد در مسجد الحرام نماز شب بخونه، نظر الی بیت الله بکنه. مؤید این احتمال دوم که استظهار هم اگر نکنیم صرف احتمالش کافیست برای من از استدلال به جواز اشتغال به مطلق عبادت در مکه، مؤید این احتمال همینی که آقا اشاره کردن که این چیز بعیدیه که اشتغال به مطلق طاعت ولو طاعت مستحبه این مجوز ترک یک واجبی باشه به نام مبیت در منا. این یک استبعاد مایی داره و این موجب عدم انعقاد ظهور این سعی میشه در اون معنای اول. و لذا ما معتقدیم تنها چیزی که جائز است اشتغال به مناسک حج است، او مجوز ترک مبیت به مناس، یا کار دیگری که وجوب یا استحبابش ثابت است، حتی به این نه که شارع گفته است ترک کن مبیت در منا را، برو سراغ این کار. مثل حفظ نفس محترمه ای متوقف باشه بر ترک مبیت در منا، میگیم کفاره نداره. کان فی طاعت الله اهمیتش هم احراز بشه، ترک مبیت در منا به خاطر این واجب اهم هست یا به خاطر مستحبی است که دلیل پیدا کردیم بر جواز ترک مبیت در منا به خاطر آن، من میگیم کان فی طاعت الله، کفاره نداره. لازم نیست سوال بدونه. از جواب امام همه چیز رو فهمید. نمیدانیم. امام صحیحه معاویه بن عمار سوال میکنه که ان رجل انزار البيت فلم يزل في طوافه و دعائه و السعي و الدعاء حتى طلع الفجر، نگفت هل عليه اسم، نگفت هل عليه کفارتون. امام فرمود ليس عليه شيء، که قدر متعقل اینه که ليس عليه کفارتون، کان في طاعت الله عز وجل. چرا اگر شما گفتید که کل ما کان طاعتا لله مجوز لترک المبیت به منا، دیگه ضرورت به شرط محمول که نمیشه بگیرید، ضرورت به شرط محمول که نمیتونه بگیرید، خود این دلیل بر جواز ترک مبیت به منا میشه. هر چیزی که طاعت لله از فی نفسه طبق احتمال اول میشه مجوز ترک مبیت به منا. و الا اگر بگید هر چیزی که طاعت خداست و مجوز ترک مبیت به مناست، اون مجوز ترک مبیت به منا هست، این که میشه ضرورت به شرط محمول. اطلاق برابر اون احتمال دوم، اطلاق وجوب بیتوته در منا از شبه مصداقی هم بیرون میاره این فرض رو، میگه تو در طاعت خدا نیستی، تو واجب بود برای مبیت به منا طبق احتمالی که ما مطرح کردیم و از شبه مصداقی هم خارج میشه، دیگه در حال طاعت خدا نخواهد بود. و سعی لم یزل فی توافهی و دعایی، و سعی سعی مستحب که ما نداریم، خود توافهی، خود توافهی زایرش یعنی همون تواف مربوط به حج، خود زار البیت اونم زور داره در زیارت واجبه بعد المنا. این که آقای داماد فرمودن زیارت زور دارد در زیارت مستحبه خیلی عجیبه، این همه روایات داریم فی زیاره، تواف و زیاره و هوه تواف و نسا، پیغمبر زار البیت و تواف نسا به جا آورد پیامبر، آقای داماد فرمودن ظهور فی زیاره یعنی زیارت مستحبه بیت، این هم خیلی چیز عجیبیه. الجواد و قد یکفو، ظاهر زیارت همون اتیان به مناسک حج است بعد از عود از منا. دعاش برای ما که دنبال فرار از وظیفه هستیم، سریع طواف بکن و سریع برو سعی بکن، و اونم آخرش میگی خسته شدم چقدر طول کشید. بله، اما اون سعی عرض شود خدمتتون که پیغمبر رو بخوای حساب کنی، اون سعی بود که به اندازه قرائت سوره بقره وقوف میکرد بر جبل صفا، اگه اینجور باشه ساعتها طول کشیده. حالا اون بحث دیگه ای که اگر اشتغال به مناسک حج قبل از نیمه شب یا قبل از طلوع فجر تمام شد چه بکنه، این مسئلهش رو بعد بیان میکنیم. مطلبی که در اینجا هست، علا مسلک مشهور بحث می کنیم، یکی این که آیا بنابر مسلک مشهور عرض کردم بحث می کنیم که مطلق اشتغال به عبادت در مکه کافی هست، آیا مراد مطلق مکه است یا مکه قدیمه؟ آی خویی استظهارشون اینه که مراد مکه قدیم است. ما قبلا عرض کردیم همونطور که خیلی از بزرگان، امام، آی سیستانی، آی زنجانی دارن، خطاباتی که موضوعش مکه است هم از مکه قدیم و مکه جدید است اطلاق داره. اگرم در اطلاقش مناقشه بکنیم، کان فی طاعت الله اطلاق داره، این که نداشت کان فی طاعت الله فی مکه، فوقش انصراف داره از طاعت الله بیرون مکه مطلقا، اما از کان فی طاعت الله در مکه جدید که انصراف نداره، تو این روایت که نداشت کان فی طاعت الله فی مکه، اگه داشت وقای خویی میفرمود مکه مراد مکه قدیم است، تو این روایت که نداره که. شما از تسالم و امثالان فهمیدید که در بیرون مکه نمیشه اشتغال به عبادت داشته باشه، خب نمیدونیم این مقید منفصل ما آیا شامل مکه جدید هم میشه یا نه؟ تمسک میکنی به اطلاق کانافی طاعت الله. این بله کانافی طاعت الله اطلاق داره. بله قدر متقن از مخصص منفصل عدم جواز اشتغال به عبادت است بیرون مکه، چه جدید چه قدیم. انصراف که نداره کانفی طاعت الله در مکه قدیمه. کیا گفتن؟ فقها؟ فقها؟ مگه ما مقلد فقها میخواییم بشیم؟ تسالم که دلیل لبیست، دلیل لبی که اطلاق ندارد. قدر متعقن این است که در بیرون مکه ام از جدید و قدیم اشتغال به عبادت نکنه و الا شامل بخش جدید مکه میشه. کان فی طاعت الله. این یک مطلب. مطلب دوم این هست که آیا اشتغال به عبادت باید در تمام شب باشه یا در نیمه اول، از اول شب تا نصف شب بدن بیتوته واجبه در منا مشغول عبادت میشه. اذان مغرب رو که بگن مشغول عبادت میشه تا نیمه شب، نیمه شب که شد میگیره میخوابه. میگم اگر تو منا بودم چیکار میکردم؟ تا الان بیتوته میکردم در منا. بعضی ها اینو مطرح کردم، شهیدم در دروس این رو احتمال میده. آی سیستانی میگن نه، اگر از اول شب مشغول عبادت بشی بخوای تو مکه بمونی تا اذان صبح ولت نمی کنیم، ای باید نماز بخونی. یک راه حل آسان هست، برو تا نصف شب استراحت بکن، نصف شب مشغول عبادت بشو تا اذان صبح، چون این مقدار کافیست. برخلاف آقای خویی فرمود که اشتغل بالعبادت تمام لیلته ما عدا الحوائج ضروریه. آقای سیستانی برخلاف احتمال شهید اول در دروس که گفت نصف اول هم مشغول عبادت بشه تو مکه کافیه، میگن نصف اول کافی نیست، یا تمام شب یا نیمه دوم. نه اجازه بدید، کلام در اینه که از نیمه شب تا اذان صبح مشغول عبادت باید بشی. آقای سیستان اینو میگه، قبلش میخوای بشو میخوای نشو. روایت در بیتوته در منا گفت تأخیر، در اشتغال به عبادت که نگفت تأخیر. بدل بیتوته در منا هم که اشتغال به عبادت زمانش همون زمان بیتوته است. خب باید دلیل بگیر، دلیل برای این مطلب اقامه کنیم. آقای خویی میفرماید که روایت داره که فلم یزل فی توافهی و دعائهی حتی طلع الفجر. صحیح معاویه بن عمار موردش اینه، ان رجل انزار البيت فلم یزل فی توافهی و دعائهی و سعیهی و دعا حتی طلع الفجر. قال علیه السلام لیس علی شیء کان فی طاعت الله. و لذا خوبی میگه در تمام شب باید مشغول عبادت بشید. و اگر اجمالم داشت دلیل اشتغال به عبادت اطلاق نداشت، نمیتونید بگید براءت جاری میکنیم از وجوب اشتغال به عبادت بیش از یک نیمه از شب. نه خیر، اینجا جای اصل عملی نیست. در تایید آقای خونی دارم عرض میکنم، اطلاق دلیل وجوب بیتوته در منا محکم است الا ما خرج به دلیل، قدر متعقن از خروج دلیل اشتغال به عبادت در تمام شبه. خب پس دلیل آی خویی که صاحب جواهرم به همین مطلب تمایل دارد روشن شد. دلیل آی سیستانی چیه؟ اونی که میشه برای آی سیستانی به عنوان دلیل ذکر کرد اینه که درسته که این صحیحه معاویه ابن عمار داره فلم یزل فی توافهی و دعایهی و سعی و دعا حتی طلع الفجر قال لیس علی شیخان فی طاعت الله، ولی دلیل که منحصر به این نیست. صحیحه دیگر معاویه ابن عمار میگفت لا تبت لیالی التشریق الا به منا فان بت فی غیرها فعلیک دم فان خرجت اول اللیل فلا ینتصف اللیل الا و انت به منا الا ان یکون شغلک نسکک. این روایت چی میگه؟ این روایت میگه هنگامه نیمه شب هم اگر مشغول مناسک حج باشی کافیه، لازم نیست از اول شب مشغول مناسک حج باشی. فلا ینتصف اللیل الا و انت به منا الا ان یکون شغلک نسکک. 5 دقیقه مونده به حالا 1 ساعت مونده به نیمه شب فرض کنید که وقتم هست به منا برگرده، میگه حالا که نمیخوام برگردم به منا راهش اینه که مشغول نسک بشم. اول میره غسل زیارت میخونه، نیم ساعت غسلش طول میکشه، بعد میاد وضو میگیره، وضوش هم یه ربع طول میکشه، همینجوری طول میده طول میده. خب برای اینکه طول بکشه میگه الا ان یکون شغلک نسکک دیگه، سر میکنه دیگه. وقت صحیحه معاویه ابن عمار که خوندیم که فلم یزل فی توافهی و دعایی تا طلع الفجر، گفت کان فی طاعت الله، نسک خصوصیت نداره، مهم اشتغال به طاعت الله. پس استدلال به رفعای سیستانی 2 مقدمه پیدا کرد. 1، اشتغال به نسک از اول شب لازم نیست. اشتغال به نسکی که مانع است از عود به منا نیمه شب، او کافیه. حالا ما اصرار نداریم تا اذان صبح طول بکشه، میگم قبل از نیمه شب شروع کرد مناسک حج رو انجام داد، حالا قدر متعقن اینه که تا طلوع فجر طول کشید، قدر متعقن اینه. حالا موارد دیگر رو هم بحث میکنیم انشاءالله. خب الا ان یکون شغلک نسکک صدق میکنه دیگه. اون روایت صحیح دیگر معاویه ابن عمار تعلیل کرد، گفت کان فی طاعت الله. ممکن هست، پس مقدمه اولا رو عرض کردم، شغل نسک مانع از عود به منا نیمه شب بشه، لازم نیست از ابتدای شب مشغول نسک بشیم. مقدمه ثانی هم اینه که علت آوردن که کان فی طاعت الله نسک خصوصیت نداره. ممکنه آی سیستانی اصلا بگن ما تمسک میکنیم به خود همون صحیحه معاویه ابن عمار که میگفت ان رجل انزار البيت فلم يزل في توافه و دعائه حتى طلع الفجر. خب این که نداره که از اول شب، اطلاق داره، اطلاق داره. بله بله، اطلاق داره، نگو از اول شب. وقتی اطلاق داشت تعلیل کرده که لیس علیه شای کانه فی طاعت الله. این فرمایش اگر یعنی به عنوان فرمایش های سیستانی مطرح کنیم که در تایید ایشان عرض کردیم، عرض ما بود در تایید فرمایش های سیستانی. این بیان دوم اگه گفته بشه اطلاق داره، لقائل ان یقول بعد از نیمه شبم شروع کنه در نسک، او را هم شامل میشه. ساعت 3 نصف شب بلند شد، تازه چشماشو هر سبب میشوره، از خواب بلند شده، سری ماشین میگیره میره مسجد الحرام. فلم یزل فی توافه و دعایی، البته لم یزل یک استمرار عرفی رو میرسونه، یک مقدار طول کشید دیگه. ساعت فرض کنید که یک و دو شروع کرد، حالا مثال بزنیم که لم یزل یه مقدار خیلی دیگه کوتاه مدت نشه که لم یزل سر نکنه، ساعت یک نصف شب، یک ساعت بعد از نیمه شب شروع کرد تا ساعت 5 صبح لم یزل فی توافه و دعائه و سعی و دعا حتی تلرفش. پس اگه اینجوری میخواید استدلال کنید، از اول نیمه شبم پس لازم نیست. ولی ممکنه آی سیستانی جواب بدن بگن آخه اون صحیح اول معاویه ابن عمار گفت فلا ینتصف اللیل به منا الا ان یکون شغلک نسکک. اون صحیحه میگه اگر نیمه شب مانعی نداری از رجوع به منا، باید رجوع کنی، نه اینکه تا ساعت یک نصف شب تو هتل بگیری بخوابی. درسته اون صحیحه فلم یزل فی توافه و دعا اطلاق داره ولو بعد از نیمه شب مشغول نسک بشی، ولی این صحیحه دیگر معاویه ابن عمار هم ضمیمه کنید که میگه فلا ینتصف اللیل الا و انت بمنا الا ان یکون شغلک نسکک. یعنی در هنگام نیمه شب اگه مشغول مناسک نباشی بخوای بگی دو ساعت دیگه میرم مشغول مناسک میشم، نه، فلا ینتصف اللیل الا و انت بمنا الا ان یکون شغلک نسکک. ظاهر شغلک نسکک که خود نسک مشغول بکند، نه مقدماتش که رفته پیش پزشک آمپول تقویتی بزنه و یه سرم بهش وصل کنن و قوی بشه، بعد بره مسجد الحرام بگه شغلنی نسکی. شغلک نسکک یعنی مشغول نسک باشی. خب پس فرمایش های سیستانی اینجوری تقویت شد و بعیدم نیست، ولذا اشتغال به عبادت در نیمه دوم کافیست اگر اصل اشتغال به عبادت مجوز ترک مبیت در منا باشد. ابتدا اول نیمه شب، انتهاش که خود های سیستانی هم گفتن حتی تلال فتر. فلم یزل فی توافه و دعائه حتی طلع الفجر. تعلیل در این روایت ذکر شد. صحیحه معاویه ابن عمار دو تا بود، یکی گفت فلا ینتصف اللیل الا و انت بمنا الا ان یکون شغلک نسکک. صحیح ثانیه میگه که فلم یزل فی توافهی و دعائهی حتی طلع الفجر قال لیس علی شیء قال فی طاعت الله. تعلیل تو این روایت دوم ذکر شده. پس نیمه شب باید مشغول مناسک باشی، از صحیح اولا استفاده کردیم. این که اگر بخوایی تعمیم استفاده کنی کان فی طاعت الله، موردت کسیه که فلم یزل حتی طلع الفجر. ما در این مورد تعلیل کردیم، ما راجع به هر کسی که تعلیل نکردیم که، ما راجع به این کسی که فلم یزل فی توافه و دعایی و سعی و دعا حتی طلع الفجر گفتیم لیس علی شیء کان فی طاعت الله. ولذا تعلیل نسبت به این موردی بود که لم یزل فی توافهی و دعایی و سعی و دعا حتی طلوع الفجر، میگیم خصوصیت نداره اشتغال به این مناسک حتی طلوع الفجر. هر اطاعت خدایی تا طلوع فجر حکمش همینه. پس هم باید مبدع بشه ابتدای نیمه شب، هم منتها میشه طلوع الفجر. ولذا این فرمایش آیه سیستانی تقویت میشه. بحث نسک جداست، بحث نسک رو میرسیم، فعلا بحث اشتغال به مطلق عبادت. راجع به نسک مطالب زیاد هست، اون رو انشاءالله بعداً عرض میکنیم. فعلا طبق نظر مشهور که تعدی کردن از مناسک حج به مطلق عبادت داریم صحبت میکنیم. پس این مطلب هم مطابق با نظر آی سیستانی میشود. یک مطلب دیگر هم عرض کنم و اون اینه، آی زنجانی حالا یک بحث دارن که نمیشه از مناسک حج به مطلق عبادت تعدی کرد که ما هم پذیرفتیم، اما یک اشکال جنبی هم دارن. میگن چه تعدی بکنیم از مناسک حج به مطلق العباده، چه تعدی نکنیم؟ این حکم مختص شب 11 و نه شب 12. شب 12 متعارف نبوده که ان خرجت اول اللیل، بله روز 10 و 11 متعارف بوده خروج به مکه، به مکه یوم النر او من الغد، اما روز 10 نرود، روز 11 نرود، شب 12 بشود بعد حوض کند برای زیارت البیت برود، این متعارف نبوده که ما اینو قبلا جواب دادیم، گفتیم خب اطلاق ادله میگیره، اصلا تو اینو بند نداره، خرج تل زیاره اطلاق داره، خروج شب 12 رو هم میگیره. روایات دیگر هم که بود که ان خرج قبل غروب الشمس فلا یصبح الا و هو به منا، اونام اختصاص به این نداره، اختصاص به روز 10 نداره، روز 11 خرج قبل غروب الشمس. امام میفرمود اصراری ندارم شب اول شب بیایی منا، هنگام اذان صبح بیایی منا کافیه. اما این مطلب رو انشاءالله باید بررسی کنیم. آی زنجانی فرمودن من راجع به شب 11 که جائز میدونم اشتغال به عبادت در مکه را در خصوص اشتغال به مناسک حج تفصیل میدم. خلاصه این تفصیل که استفادهش از روایات کار دشواریه و ما انشاءالله باید روز شنبه ببینیم این تفسیر رو از روایات چجور میشه در آورد. اینه، ایشون میگه اگر اول شب رو منا نباشی، مکه باشی، اول شب رو مکه باشی، هر وقت اعمال مکه تموم شد تونستی برگردی قبل از اذان صبح به منا، باید برگردی، مگه اعمال طول بکش. اگر اول شب در منا نباشی برای اعمال مکه هر مقدار طول بکشه حرفی نیست، اما اگر تموم شد بیکار شدی میتونی برگردی منا قبل از اذان صبح، باید برگردی. و اما اگر اذان مغرب غروب آفتاب شب 11 تو منا باشی، بعدش از منا خارج بشی بری برای اعمال، قبل از نصف شب اعمال تموم بشه، باید برای اذان صبح برگردی منا. میتونی هم منا نیای بیرون مکه بخوابی، تو راه منا و مکه بیرون مکه بخوابی. و اگر بعد از نصف شب اعمال تموم بشه، این تفصیل داره. یک وقت قبل از نصف شب شروع کردی اعمال را، ولی بعد از نصف شب تموم میشه. ساعت 10 شروع کردی، 2 تموم میشه. احتیاط واجب اینه بیای منا، احتیاط واجب. نمونه یک فرض، من بعد از نصف شب شروع کردم اعمال مکه رو و ساعت 2 تموم شد، ساعت 1 شروع کردم 3 تموم شد، مثلا بعد از نصف شب شروع کردم و قبل از طلوع فجر تموم شد، اصلا در اینجا لازم نیست بیام منا، میرم هتل میگیرم میخوابم. بعد خوب دقت کردید، اول اذان مغرب تو منا بودم اما زرنگی کردم، نصف شب تا نشد اعمال مکه رو شروع نکردم، بعدش شروع کردم. آقای زنجانی میگن به خاطر این زرنگیت بهت یه جایزه میدیم، بر تو لازم نیست برگشته به منا هنگام اذان صبح. البته بهتره برگردی، برنگشتی مهم نیست. این تفصیل ها رو از روایات ببینید میشه استفاده کرد. انشاءالله روز شنبه بحث میکنم.